أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحثمون در مسئله دوم، دلالت بر عموم، آیا عقلیه است یا وضعیه. صحبت تو دومین لفظ از ادات عموم، یعنی نکره در سیاق نفی یا نهی. در نکره در سیاق نفی یا نهی بحث مطرح میشه که آیا دلالتش بر عموم عقلیه است یا وضعیه. مرحوم آقای آخوند دلالت رو عقلیه میگیرن، آقای خویی هم به تبع ایشون. این که میفهمن وضعیه نیست، میفهمن به خاطر این که ادوات نفی و نهی که وضع برای عموم نشدن، که مدخول این ادوات نهی و نفی هم که اون طبیعت بوده باشه، این هم وضع برای عموم نشده. چون طبیعت نیستش که موضوع له برای عموم بوده باشه، لحاظ عموم درش میشه، پس اونم که وضع برای عموم نشده. پس ما چیزی که داریم در وضع برای عموم بوده باشه در این ادوات نفی و نهی که صریح نکرده در میان نمیبینیم، پس دلالت وضعی بر عموم نداره. اونی هم که فرمودن دلالت مقدمات حکمت. اما این که فرمودن چرا دلالتش عقلیه است، این عموم مقدمات حکمت استفاده کردن از یک استدلال عقلی که اونم اگر قرینه نیاد عقل دلالت بر عموم میکنه. این هم فرمودن به خاطر یک قاعده است که ثبوت یک طبیعت به ثبوت فرد ماست و انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراد. این میگن یه قاعده، این قاعده که برای ما آخوند اعتقاد داشتن. فرمان سامنه کن، این قاعده در باب طبیعت اینه، ثبوت طبیعت به ثبوت فرد ماست، نفی طبیعت به انتفاع جمعی افراد. این فرمانش که مرموم آخوند داشتن. فرمان این قاعده عقلیه، ما عقلا تأمل میکنیم، فرمان یک فرد که حاصل بشه طبیعت حاصل شده، اما وقتی میخوام که این طبیعت منتفی بشه، عقل میگه که باید جمعی افراد این طبیعت منتفی بشن تا اون طبیعت تمام، اون طبیعت منتفی بشه. به خاطر اینکه اون طبیعت اگر یک فردش موجود بشه موجود خواهد شد، پس برای انتفاع باید جمعی افراد منتفی بشه. این همه یه قاعده عقل مرموم آخوند دیگران ذکر کرده بودن. مرحوم سوهانی یادتون بوده باشه تو بحث نواهی رو گفتیم، میفهمن این قاعده غلط، این قاعده صحیح نیست. ثبوت یک طبیعت به ثبوت فرد ماست و انتفاعش به انتفاع جمعی افراد نیست، این قاعده غلطه. شما بیاید واقعا لحاظ طبیعت رو لحاظهاش رو نگاه کنید. شما خیال میکنید این نفی و اثباتی که تو این قاعده چیدید اینها با هم نقیزن، ثبوت به ثبوت فرد ما، انتفاع به انتفاع فرد ما، تا که اینا با هم نقیز نبودن. ببینید شما طبیعت رو یا به اون صفت ارسالش نگاه کردی یا طبیعت رو مهمله در نظر گرفتی، مهمله در قوه جزئی. حالا باز شبوه دیگه هم داشت فرموش مرمسان، من اجمالش رو عرض میکنم. اگر طبیعت رو بخوای مهمله ملاحظه بکنی، یعنی همین طبیعتی که نفی اثبات میخواد سرش در بیاد، ثبوتش به چی میشه؟ طبیعت مهمله ثبوتش به ثبوت یک فرده. انتفاع طبیعت مهمله به چی میشه؟ به اینکه یه فردش رو شما اجتناب کنی، بقیه افرادش رو لازم نیست اجتناب کنی. شما حواستون سوالای خارجیه، لحاظای طبیعت رو توجه نکردی توش. شما خیال میستن حواستون به صلاته، شما حواستون به صلاته، میگن آقا نماز رو بخون، ایجاد نماز به ایجاد یک فرده، اگه خواستی نماز رو نخونی باید یک فردش هم حتی ایجاد نشه، تمام افراد ترک بشن. این مالی نیستش که شما لحاظ رو برده باشی رو جای واحد، لحاظ رو دو جا بردی. طبیعت صلات یه طبیعته، تو مقام ایجاد شما طبیعت رو مهملتن میخواستی ایجاد بشه، یا به قول میزاینانی صرف وجودش اول وجوداتش میخواستی ایجاد بشه، در مقام ترکش مثلا تو اونجا تو مقام ترکش میخواستی تمام افرادش ترک شن. خب بعض جا هم نمیخوایم تمام افراد ترک شن، شما حواست به این ساله. تو بعض جا ما نمیخوایم تمامش ترک شن، میخوایم یه دونه از افراد شما ترک کنیم، فقط یه فرد، کاری به افراد دیگه نداریم، یک فرد اجتناب بشه. اگر مراد شارع این بود چی؟ شارع تو مقام نفی نهی میکرد از یک طبیعت مهمله، واقعی طبیعت یک فردشو انجام نده. ببینید شما معمولا قرینه دارید که شارع وقتی که نهی از یک طبیعتی میکنه قرینه داریم، معمولا غالبا اینجوریه که شارع میخواد تمام افراد انجام نشن. چرا؟ چون مفسده دارن. و چه اینکه شارع داره نهی میکنه این دیگه هر فردی دارای مفسده است. این قرینه خارجیه است که معمولا افراد، چون افراد مفسده دارن، شارع وقتی که نهی میکنه شما میگه همه افراد همین مفسده رو دارن، به خاطر مفسده که داخل این طبیعته. این قرینه میشه شما میگی نهی که به طبیعت خورده به طبیعت مرسله خورده، نه به طبیعت مهمله. از اون ورم قرینه داری که شارع وقتی میگه یک طبیعت رو برید انجام بدید، تمام افرادش از شما بخواد انجام بدید، شما باید از دم از آن زور تا دم نماز مغرب جوی نماز بخونید. شارع هم چیز از شما نخواسته. ببینید شارع هم چیز از شما نخواسته. از اون ورم قرینه دارید که مشروب توش مفسده است. وقتی شارع داره نهی از مشروب میکنه منظورش چیه؟ منظورش که هیچ کدوم از افراد نیاد. طبیعت مرسله رو شارع مورد نهی قرار داده، تمام افراد رو مورد نهی قرار داده، یعنی طبیعت مرسله لحاظ شده. پس شما الان نفی و اثبات رو جای واحد نبردید. اگر نفی و اثبات رو جای واحد ببرید، این دقت کنید، طبیعت رو شما در نظر بگید، نفی اثبات رو جای واحد بخواد برسه یعنی چی؟ یعنی طبیعت رو به یک لحاظش در نظر بگیرید. مثلا بگید طبیعت مرسله، نفیش به چیه؟ نفیش به اینکه تمام افراد این طبیعت گذاشته بشه کنار. اثباتش به چیه؟ اثباتش به اینکه جمعی افرادش آورده بشه. نفیش به اینکه تمام افرادش ترک بشه، اثباتش به اینکه جمعی افرادش آورده بشه. تو طبیعت مرسله اینه، تمام افراد ترک، تمام افراد چیه؟ تو مورد نه، تمام افراد ترک، تو مورد اثبات هم تمام افراد آورده بشه. از اون وقت تو طبیعت مهمله اثباتش چیه؟ یه فردش انجام بده. نفیش چیه؟ یه فردش فقط انجام نده، باقی که افرادش کاری نده، جلو یه فردش بگیر، باقی افراد کاری نده. ببینید شما تو مثال خاصی میدید که قرینه است که وقتی شارع میخواد افرادش رو چیه داره شارع طلب میکنه؟ مثلا یه فردو، چون تمام افراد رو نمیخواد شارع طلب بکنه، مهمله است. اگه بخواست تمام افرادش رو طلب بکنه، معمولا میدیدی اصلا تمام وقت آدم رو میگیره، ما میدونستیم یه تکلیف بیشتر نداریم. شما اینجور مثال ها تو ذهنتونه. تو مورد اثبات این مثال میاد که مهمله است، تو مورد نفس چی میاد؟ اون مواردی مفسده توش هست. بعد مثال شما به خم میاد، آقا وقتی شعار از طبیعت این حرکت و تمام افرادش که نمارش دوشه، معمولا اون افراد غالبش تو ذهنتون میاد که غالبا اینجوریه، غالبا در مورد نواهی به خاطر اینکه اون متعلق یک مفسده داره بعد تمام افرادش رو ترک کنیم. این قرینه است برای اینکه طبیعت مرسله اراده شده. پس نفی رفته اون طبیعت مرسله. غالبا هم در مقام اثبات تکلیف وقتی شارع تکلیفی میخواد، غالبا اینجوری که این طبیعت رو مهمل لحاظ میکنه، یا به قول آقای نائینی صرف الوجودش لحاظ میکنه، یعنی یک فردش رو میخواد، غالبا اینجوری. پس متعلق نفی شده طبیعت مرسله، متعلق ثبوت تکلیف شده چی؟ طبیعت مهمله، صرف الوجود. این قرینه است. این قرینه خارجی ماله اکثر موارد اینجوریه. شاید بگیم حتی مثلا عرفن وقتی که مورد امونه قرار گرفت، اگر شک کرد اصل رو در این میذاره که میگه که ظاهرا متعلق نهی باید مفسده داشته باشه، تمام افراد مفسده دارن، شاید غلطش اینه که طبیعت مرسله ترک بشه. این معمولا عرفیه. از اونها تو ثبوت قرینه داریم، معمولا قرینه عامه‌ای داریم که معمولا طبیعت مهمل است. اما همیشه اینجوری نیست. نفی و اثبات خلاصه روی طبیعت به یک لحاظش نرفت، لحاظات مختلف میتونسته داشته باشه. بس یه قاعده کلی درست کنید که خلاصه ثبوت طبیعت به ثبوت فرد و ماست و انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراد، این اصلا غلطه. چون که تو این قاعده طبیعتی که تو ناحیه ثبوت فرد اومدید ذکر کردید، اون طبیعت مهمل است. طبیعتی که تو مرحله انتفاع طبیعت به انتفاع جمعی افراد اونجا اومدید لحاظ کردید، طبیعت مرسله بوده، یعنی جمعی افراد و طبیعت. قاعده سرتش با هم نمیخوره. کلمه طبیعت اونجا طبیعت محمد است، اینجا طبیعت مرسل است. قرینه عرفی داشتیم اما قاعده درست نیست. اینجوری درست کرده طبیعت لحاظات متعدد داره، با لحاظ عرض به حضورتون مهمل بودن خودش اینجوری میشه. یه فرد رو فقط ترک کن، بعضی افراد شما ترکش رو نخواستن، ترک بعضی افراد از شما شاره نخواسته. کمان که تو اون ولش هم میگه که یک فرد انجام بده، انجام بعضی افراد از شما نخواسته. این قاعده اصلیه. اما خب کم داریم که شاره، موارد داریم اما کم هست که شاره تو مقام امر یک طبیعت مرسله و کلن به امر بکنه که افرادش ایجاد کنه. کمه اما هست. شما مثلا شاره میگه که هرچی عالم هست اکرام کن. اینجا هر تمام افراد طبیعت مرسله رو میخواد شما اکرامش کنه، طبیعت عالم رو میخواد اکرام کنه. اینجا موارد داریم ما. از اون طرفش شارع ممکنه یک طبیعتی رو بگه نهی بکنه، فقط یه فردش رو بخواد ترک کنید، شما نمیخواد از تمام افرادش اجتناب کنید، یک فردش رو شما کف بکنید نهی اجتناب بکنید، این برای شارع کافیه. یه فردی از این افراد این طبیعت رو میگم خیلی کمه موردش، مورد نادره، اما میخواد بگیم امکانش هست. چون کمه معمولا عرف اینو بر نمیداره، ولی هست موردش. پس بنابراین نباید با مورد خلاصه این حرف رو بیاییم بزنیم قاعده درست بکنیم. خلاصه به تعبیر ایشون این نفی و اثبات متقابلن نیستن. یه جا تو مرحله ثبوت رفته طبیعت مرسله لحاظ شده، در طرف نفی طبیعت مرسله لحاظ شده و این دوتا با هم دیگه نقیض نیستن. وقتی نقیض میشن نفی اثبات که به شیء واحد برن، یعنی طبیعت مرسله برن دوتایی، یا دوتایی به طبیعت مرسله برن. یه مقدار عبارت رو گنگ فرمودن، من به همین جهت یه مقدار بعدش توضیح اضافه کردم براش. خلاصه دلالت نکرده در سیاق نفی و نهی بر عموم رجوع میکنه به ملاحظه طبیعت مرسلتن لا مهملتن. وقتی که شما میخواید دلالت نکره رو تو مبحوث و انهما مد نظری، چون بحث ما الان سراغ توی چیه دلالت نکره است، کاری به این قاعده ما گفتیم نداریم، قاعده درست نبوده. دلالت نکره در سیاق نفی و نهی بر اون عموم رجوع میکنه به اینکه این طبیعت مرسله را بشه نه محمده. این هم امر عقلیه، یعنی به امر عقلی ما اینو درک کردیم. وقتی نفی و نهی به این طبیعت اومد، ما از این استفاده، یعنی به یک لحاظ خواهد حالا مشمول شما هم دوسته میگه عقلی نیست، آیا آخون میفهمید عقلیه؟ آیا مشمول شما هم دوسته میفهمند؟ نه، یه لحاظه. آیا آخون داره خواهی میفهمیدن عقلیه؟ آیا شما هم دوسته میفهمند؟ نه، این عقلی نیست. این مانه یکی لحاظ به چی رفته؟ نه امر وضعیه، وضع که نشده طبیعت که حتما طبیعت مرسله باشه، وضع نشده، پس وضعی نیست، عقلی هم نیست. عقل نگفته، بستگی داره که شما چجوری لحاظش کرده باشید، بستگی داره که غرضت چی بوده باشه، چجوری لحاظ کردی. نکره وقتی در سیاق نفی نهی قرار گرفت معمولا لحاظ شده طبیعت مرسله باشه، اما ممکن هم اینجا مرسله لحاظ نشده باشه، مهمله لحاظ شده باشه، اون باید ترکش به ترک فرقی ما باشه. منتها این غالبا اینجوری بوده، غالبا اینجوریه که طبیعت به یک قرینه، که اون قرینه اینه که شارع وقتی که نفی کرد یا نهی کرد، به خصوص تو نهی شارع این قرینه هست، وقتی نهی کرد مفسد تو افراد هست، چون مفسد تو افراد هست تمام افراد رو باید شما ترک کنید. این دلالت عقلی نیست، این قرینه میخواد لحاظش هم قرینه. پس بنابراین ایشون تعبیرشون اینه، این دلالت نه عقلیست نه وضعی. من این توضیحشو بعدی مدار نوشتم، نه عقلی نه وضعی. ببینید وضعی که نیستش که طبیعت مرسله، وضع نشده طبیعت برای این که طبیعت مرسله باشه. عقلا حکم نمی‌کنه که حتما طبیعت باید مرسله بوده باشه، بلکه این از قرینه شما میفهمید. معمولا وقتی شارع نهی میکنه از یک چیزی، نهی شارع به اعتبار اینکه این مفسده داره متعلق، از اینکه مفسده داره متعلق شما قرینه استفاده میکنید، پس بنابراین با این قرینه نهی شارع باید رفته باشه رو طبیعت، رو تمام افراد طبیعت، رو طبیعت مرسله رفته باشه تا به قرض اون برسیم، از همه افراد اجتناب کنیم، چون همه افراد مفسده دارن. این قرینه است، قرینش نه وضعیه نه عقلیه. این فرمایش مرحوم اصفهانی علی الظاهر فرمایششون تمام هم هست. بریم سراغ مورد سوم، جمع محلای به ال و مفرد محلای به ال. ببینید گفتیم الفاظ عموم سه قسمن، یک مثل الفاظ مثل کل، جمیع، تمام. دو نکره در سیاق نفی، نکره در سیاق نه. سه همین مسئله محلای به ال که جمع محلای به ال، مفرد محلای به ال. مهم بحثمون اینه که ببینیم آیا دلالتشون به وضع یا به اطلاق مقدمات حکمت. من مای آخون شمال حسین اصفهانی و اکثر اعلام میفرمان که اینجا هم دلالتش دلالت وضعی نیست، یعنی العلماء وضع نشده برای استغراق، یا وقتی میگی العالم وضع برای استغراق نشده. این به قرینه مقدمات حکمت شما میاد میگید که دلالت بر استغراق داره، وضعی تو کار نیست. وقتی که الف و لام مستره جمع دلالت بر، یعنی وضعاً دلالت بر جمعی افراد طبیعت عالم نمی کنه. این به قرینه بسیار مقدمات حکمته. وقتی استدلال میخوان بکنن، تعبیر مرموی آخوند تو استدلال این بوده، میفهمن دلالت محلای بلام، حالا جمعاً کان و مفردن، این دلالتش بر عموم وضعاً ایشون فهمدن محل و منعه. میگن پس از کجاست؟ میفهمن که این افادهی که میکنه نسبت به عموم ازق تزد هل حکمه، یا یه قرینه اخلاص، یه قرینه دیگه باید بوده باشه که ما اینو بگیم که دلالت بر عموم داره. پس بنابراین باید با قرینه این دلالت بر عموم بوده باشه. چرا؟ چون که نه لام وضع شده برای الف و لام وضع شده برای دلالت بر عموم، نه اون جمعه یا اون مفرده دلالت بر عموم میکنه، خودش طبعا دلالت بر عموم نداره، و نه ترکیب بین این دوتا باعث میشه دلالت بر عموم ایجاد بشه. یعنی ترکیب الف و لام بر اون مثلا مفرد محلای بلام که بگیم این ترکیب دلالت وضعی بر عموم داره، نه، الف و لام ترکیبش دلالت بر عموم نداره، این الف و لامی که سرش در اومده وضعا خلاصه دلالت بر عموم نداره، اقتضاء دلالت بر عموم هست. فقط یه نکته که هستش که مسئله جمع یه مقدار فرق میکنه با مفرد. آیا آخون جمع و مفرد رو با هم ذکر کرد؟ ببینید تو کلمه العلماء اونایی که یه مقدار نظر داشتن مثل میزای قومی به نقطه موکین دلالت وضعی بر عموم دارن، تو مثل العلماء یه مقدار حرفشون چیه؟ قوی تره. تو مفرد معرفه مفرد محلای به الف و لام تو اینجا یه مقدار نمیشه خیلی برم داره وضع رو بخوان اصلا توضیح بدن چی وضع بر عموم میکنه. الف و لام وضع بر عموم داشته که نه، الف و لام استغراقی ما نداریم که بگیم، الف و لام استغراقی نداریم که وضع بر استغراق شده باشه. الف و لام سر العالم اومده، شما طبیعت العالم وقت میگه اکرم العالم میگید آقا این طبیعت رو گفته نه مهملتا، این با قرینه شما دارید میگید. با قرینه وقتی که اومدید دارید میگید به چه معناست؟ یعنی اقتضاء این که امر و شارع رفتش روی یک طبیعتی مثل عالم، بعدم یه الف و لام اکرم العالم، اگر میگفتش اکرم عالمن شما از این تنکیش استفاده رو یک میکردید، اما وقتی گفت اکرم العالم رو طبیعت برده، ظاهرش اینه که این افراد این طبیعت رو شارع میخواد اکرام بکنید، مهمله نیست ظاهر قرینه، الا این که یک دالی بذاره اینجا، یک قرینه شارع دیاره بر اینجا که بگه که آقا همه افراد عالم نمیگن در توان شما نیست، مثلا یک چیزی بیداش ببینید در توانتون نیست که اجرا بکنید، یک قرینه شارع بذاره تا از اینجا شما بفهمید یه موردش رو میخواد بگه. مثالش مثل قرینه گذاشتنش چیه؟ قرینه که شما میدونی از جاهای دیگه که نمیخواد هم چیزی، مثل این که اقیم صلات، مثل اون اکرم العالم، اونم یه طبیعت بود، اینم یه طبیعت اقیم صلات. اما شما چی میگید؟ طبیعت الف و لام مفرد هم هست، صلوات هم نگفته، اقیم صلات. اقیم صلات شما قرینه داشتید، میدونید که نمیشه که هم چیزی که بر اساس که نمیشه این همه بعد چی میکنید؟ همه بعد فرد میکنید، فرد واحد شعار از شما میخواد. اما تو مثال اکرم العالم چی؟ تو اکرم العالم چی؟ تو اکرم العالم شما این حرف رو نمیزنید. همش قلیلی ندارید. چرا؟ چون که احساس میکنید با خودتون که اکرام کردن بزرگان یه چیزی که همیشه پسندیده است. نه اینکه بخواد شعار توی مورد به عنوان کفاره که نیومده بگه، اگه تو مقام کفاره بود میگفتی هر وقت این گناه و انجام دادی اکرم العالم، اگه تو مقام کفاره بود مثلا گفتش که اگر چنین کردی و چنین کردی اکرم العالم، شما اینجا باز میگفتی که شعار چی میخواد؟ شعار میخواد اون گناه منو پاک کنه. لابد یک فردی از افراد عالم اومده میگه، قرینه میمد اونجا دلالت میکرد بر این مسئله. ببینید اگر قرینه اومد و دلالت کرد، مثل اینکه میگم تو مقام کفاره بود، تو مقام کفاره شما میدید معمولا شعار یک حکمی میذاره برای شما، یک حکم موردی به عنوان کفاره، نمیاد برای طبیعت اهم کنی. مثلا تو مقام کفاره اعتق رقبتن که میومد میگفت منظور یه رقبه بود، حالا اگه تو مقام کفاره گفت اعتق رقبه، شما میفهمید که چیه؟ میفهمید منظورش یه رقبه است. نه اینکه همه اینا رو باید آزاد کن به خاطر اون یه گناهی که انجام دادی. اگه دوباره میشه اعتق رقبتن یا اعتق رقبه اومد گفت اکرم العالم، بازم شما همون برداشت رو میکنی، چون تو مقام کفاره است. مثلا این قرینه میشه مقابل شما. لذا اگر قرینه ای نبود شما میگی جمیع افرادش مراده، دلالت بر عموم میکنه. اگر قرینه نبود میگی دلالت بر عموم میکنه، میگید اکرم العالم دلالت بر عموم میکنه. چرا؟ به مقدمات حکمت. اطلاق به مقدمات حکمت باعث میشه بگید اکرم العالم دلالت بر عموم میکنه. اون موارد میشه قرینه. اقم الصلات میشه قرینه، اعتق الرقبه قرینه، اعتق العبد قرینه است. تو مقام عتق که نمیشه بگه من عبور نیستم چیزی که بیان بگم تمام عبدار رو آزاد کن، چون این کاری کردی بره هی عتق بخر آزاد کن، معقول نیستش که دیگه. اینجا میفهمید قرینه قائمه، به قرینه میشه کنار. تو جمع محلای بعد یه مقدار کار سخت داره، مثل که بگید اکرم العلماء، چون جمعه این افاده عمومش یه مقدار تأکید بیشتری داره. لذا مثل میرزا نهایی تو اینجور موارد یه مقدار قوی تر از این میان جلو، میگن آقا اکرم العلماء دیگه جمعه، خودش افاده جمع رو میکرده، پس شاید جا داشته باشه که بگیم وضع بر عموم داره. اینجا هم میگیم نه، اینجا هم بلا اکرم العلماء افتدا نادم بهش که برخورد بیا تمام علما رو اکرام کن دیگه. این جوابش اینه، شارکی نگفته اکرم جمعی العلماء، که گفته اکرم العلماء. علماء به ستا حاصل میشه. اگر یه جا قرینه بود آقا یه جمعی این کار رو بکنیم باشه اکرامش بود، بنداره ستا بوده باشن کافی، چون اون وقت وحض و از کجا در میاری؟ اکرم العلماء شارک جمع رو بخواد به نحوه طبیعت محمده، اون رو شارک اون رو چی میگن به شما؟ اون رو سه چهار توشون انجام داده کافیه، سه تاش کافی میشه جمع حاصل میشه. کی گفته برید هزار تا عالم اکرام کنی؟ صد تاشون رساله دارن، همه رو بخواد دلیل کنی نمیتونی توی ببین. اینا پس باید با مر اگر خواست دلالت بر جمیع بکنه، باید خلاصه ما قرینه داشته باشیم، یا به عبارت اخرى بهتر بخوایم تعبیر کنیم بر اساس مقدمات حکمت، قرینه بر عدمش نداشته باشیم. یه قرینه ای از اون ور دلالت نکرده باشه، یه قرینه ای از اون ور دلالت نکرده باشه برای اینکه علماء رو سه تاشون اکرام کنی کافیه. اگه یه همچه قرینه نداشتش، برای اینکه مراد از علماء یه جمعیشونه، یه جمعیشونه این کار باشون بکن، اون موقع دلالت میکنه بر استقرا. اما اگر یه همچه چیزی بود، مثلا اینکه توی مقام میفرمودن اکرم الفقرا، تو اکرم الفقرا یا اطعم الفقرا، مثلا شما میگفتی تمام فقیر عالم من باید دارم اطعام کنم، دیگه نمیتونی هم چیزی. مثل مثال عتبه میگفتی آقا شارع به خاطر کفاره گناه من گفتی که یه دفعه فقیر اکرام کنم، آقا ستا هم کافیه؟ میگیم بله کافیه، میری ستا اکرام کن، ستا رو اطعام کن. ببینید تو موارد کفاره اگر بوده باشه، تو همون اطعم الفقرا، اطعم الفقرا جمع محلای بعلم هست، شما نمیگید دلت بر استقراق داره، میگید در مقام عتق، در مقام کفار است. در مقام کفاره من باید یه جمعی رو برم چکار کنم؟ اکرام کنم. به چند تا جمع حاصل میشه؟ میگن لااقل سه تا. تکلیفتون میشه که لااقل سه تا فقیر رو برید اطعام کنید. ببینید اینجوریه، در این است که دلالت بر عموم نداره. شما قدیمی ببینید این تو مسئله اطعم الفقرا تو مقام مثلا کفاره که گفته باشه، نمیتونی بگید لازم دلالت بر عموم داره. چی میگه لازم دلالت بر عموم داره؟ قرینه هم حتی میاد کمک میکنه به شما، از این قرینه استفاده میکنید که مراد اینه که یه جمع فردی اطعام بشن. لااقل میپرسید جمع به چی حاصل میشه؟ میگن به سه تا. شما سه تا رو میرید اطعام میکنید، تکلیفتون ادا کردید. با اطعام سه نفر تکلیفتون ادا کردید. ببینید این توضیح خیلی لازمه، چون یه مقدار این مسئله اکرم العلماء و اکرم العالم بعد حل بشه، به خصوص تو اکرم العلماء. بدبن که یک کسی نگاه کنه قول میزاگو می تو ذهنش میاد و اکرم العالم حالا بله میگه به مختزای همون مقدمات حکمت دلالت بر عموم داره اکرم العالم، اما تو اکرم العلماء میگه آقا این جمعه، اینو باید توجه داشته باشیم. آقا جمع العلماء که گفتیم درست جمعه، اما جمع چند تا عالم به سه تا محقق میشه، میشه مثال اکرم العلماء یا ال فقرا، فقرا رو اطعام کن، سه تاشون اطعام میکنه تکلیف تو میشه. تو مقام کفاره اگر بوده باشه اشاره بگید ال امل فقرا، شما یقین دارید که تمام افراد فقرا رو نگفته، مجاز هم حرف نزده، مجازی هم نیست. ال امل فقرا اگر اشاره بخواد مثلا 10 تا فرد رو اطعام بکنید مجازه، اگر وضع شده بود بر عموم شد مجاز. ببینید اگر فقرا وضع شده بود بر عموم، یا الف لام وضع شده بود بر عموم، مثلا الف لام وضع بر عموم بود، اگر یه هم چیزی بود میشد مجاز. پس ببینید این که الف لام میگن داله بر، اینو خیلی دقت کنید، الف لامی که داله بر استغراق بوده، نه این بوده که این الف لام وضع معنای کل رو بده، این همین قاعده است که داریم ذکر میکنیم، الف و لام وضع برای عموم و استغراق نشده که سر عالم در بیاد. این الف و لام وقتی که سر عالم در اومد یعنی طبیعت عالم به اعتبار مدخول، شما وقتی قرینه نبوده باشه افاده اونی میبینید میکنیم، شما وقتی که قرینه نبوده باشه تنکیر نیست که بگیم دلات بر وحدت داره تنکیرش، الف و لام که اومد شما وضع برای عموم نباید بگید برای الف و لام که الف و لام استغراقه. این الف و لام وقتی سر عالم در اومد خود الف و لام تنها نیست، این که مدخولش طبیعته، ببینید این خیلی مهمه، خود الف و لام به ادبیات میگن الف و لام استغراق، اینجوری نیست، سر طبیعت در اومده، شارع قرارش اینه که تمام افراد این طبیعت انجام بشن، شما میگید آقا الف و لام داره بر استغراق میکنه، لیکن واقعا از معانی الف و لام یعنی کل، الف و لام یعنی کل نیست، حرفه، حرفه تعریف مثلا گاهی وقتا هست، یا همون عهد یا هرچی، استغراقی که شما استفاده میکنی مال اینه که سر یک طبیعت در اومده، به اعتبار اینکه سر یک طبیعت در اومده این ازش استغراق استفاده میکنی، الان ظاهر این وضع تمام نیست، یعنی الف و لامی بگیم وضع شده، نه این همون الف و لامیه که با اطلاق مقدمات حکمت داله بر اون میکنه به اعتبار اینکه سر طبیعت در اومده، حالا یا سر مفرد چه سر جمع، هر دوش همینجوره ظاهرش. اما خب مثل روزای قومی اونم با عظمت بودن الف و لام، تو ادبیات هر حال تو ادبیات اینجوری ذکر شده، میگن الف و لام استغراق، اونا حمله بر هم میگن، مثلا این الف و لام سر عالم در میاد که سر العلماء داله بر استغراقه. علت ظاهر فرمایش این بزرگان مستمرمون آقای آخوند تو این جنبه ادبی غلبه داره بر فرمایش اونها، یعنی الف و لام للاستغراق نیست به معنای اینکه وضعا دلالت بر استغراق کنه و جمعی بکنه، این به اعتبار اینه که سر این مدخول در اومده و قرینه که نبوده باشه حمله بر استغراق میشه، یعنی یکی از معانی که افاده میکنه الف و لام استغراقه. این هر از ظاهر این فرمایش کنم فرمان حالا تا تتمیش باشه برای فردادی بحثمون و فصل دوم یعنی الفاظ اون تموم شد. بحث بعدیمون اینه که سامنه بحث بعدیمون در این مسئله از فصل سوم، این فصل دوممون هم تموم شد، الفاظ عموم هر سه تاشو بحث کردیم دیگه، دیگه الان از الفاظ عموم تعریف عام فصل اولمون بود، فصل دوم الفاظ عموم بود که گفتیم سه تا، جمیع و تمام و کل، اینجور الفاظ و از ان دلالت بر عموم میکنه، نکره در سیاق نهی، نکره در سیاق نهی، اینا دلالتشون بر عموم اطلاق مقدمات حکمت. رسیدیم به سر طائفه سوم، طائفه سوم جمع محلای بعل، مفرد محلای بعل، هر دوشون باز اطلاق به مقدمات حکمت بر اساس اطلاق به مقدمات حکمت دلالت بر عموم کنند وضع برای عموم نشده، لذا باید ببینیم یه قرینه برخلافش نیاد. اگه قرینه برخلافش اومد اینا دلالت بر عموم ندارن، به خلاف لفظ کل، لفظ جمیع، لفظ تمام که نوع اول بود، اونا اگر یه قرینه ای هم برخلافشون نبوده باشه دلالت بر عموم، قرینه برخلافشون باشه دلالت بر عموم میکنن، دلالت بر عموم قرینه برش مخصص نمیشه، قرینه وضعش برای این قضیه بوده. فصل دوم تموم شد، فصل سوم فصل عدم مجازیت عام مخصصه، یعنی وقتی عام تخصیص خود این عام میگه مجاز نمیشود، عامی که تخصیص خورده مجاز نمیشه. این بحثش حالا میخوام بکنم، چون بعضی تصور داشتن مجاز میشه، بعدم وقتی مجاز شد یه فاجعه دیگه یه وجود میومد که حالا فردا عرض میکنم. اگر مجاز شد اصلا دلالت مختل میشه، کار خراب های عامی تخصیص خود اصلا گیج میشه میگه، چون مجاز مراتب متفاوت داره. این بحث باشه انشاءالله برای فردا. صلی الله علیه و سلم محمد.